بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و گرامی، احمد غفوری هستم. امروز پنجشنبه 17 تیر ماه 1400 هست که جلسه 16 تدریس جزا رو شروع میکنیم، وایس و فیلم 61. خب تا ماده 87 ما تدریس کردیم، میرسیم به ماده 88. امروز میخوایم انشالله از این ماده 88 شروع کنیم و سلام از ماده 88 شروع کنیم و انشالله اگه برسیم تعدد و تکرار رو هم تدریس کنیم، یعنی تا آخر ماده 139 انشالله تدریس کنیم. خب در ماده 88 تا 95 راجع به مجازات ها و اقدامات تأمینی تربیتی اطفال و نوجوانان صحبت کرد. طفل یعنی شخص نابالغ، یعنی دختر زیر 9 سال قمری، پسر زیر 15 سال قمری میشن نابالغ یا طفل. نوجوان یعنی بالغی که زیر 18 سال سن داره. بالغ زیر 18 سال ما میگیم نوجوان. پس فرق طفل و نوجوان رو هم متوجه شدیم. خب اطفال و نوجوانان در قالب موارد، یعنی اطفال که مطلقاً و نوجوانان هم در برخی از موارد، مسئولیت کامل کیفری ندارن، یعنی مجازات به مجازاتی که بزرگسالان محکوم میشن محکوم نمیشن. اطفال که هیچ وقت محکوم نمیشن، نوجوانان هم در تعزیرات به مجازات بزرگسالان محکوم نمیشن. حالا تفصیلش رو بعدا میگیم. اما یه سری اقدامات تأمینی تربیتی، مثل اینکه به والدینشون تسلیم کنیم، مثل اینکه نصیحت انجام بشه، مثل اینکه در کانون اصلاح تربیت نگهداری بشن، در موردشون اعمال می شود. خب حالا میخوایم ببینیم که چه اقداماتی راجبشون انجام میشه، یعنی چه اقداماتی رو ما انجام میدیم. حسب نوع جرم و میزان مجازات اون جرم متفاوت اقدامات انجام شده راجب اطفال و نوجوانان، که مهمترین بخش هم همینه. مواد دیگه‌اش که چیزی نداره دیگه، فقط راجب تخفیف و تعلیق و اینا حرف زدیم. خب ما برای اینکه ببینیم چه اقدامی راجع به اطفال و نوجوانان انجام میشه، ابتدا باید ببینیم نوع جرم چی هست، یعنی نوع جرم تعزیریه یا قصاص و حد. دیه که یه سر احکام خاصی داره، گفتیم از قبل که دیه مثلا طرف نابالغ باشه خطای محض و اینها، اونا دیگه میگذریم ازش. دیه که یه سر احکام خاص خودشو داره که نابالغ خطای محض بود و عاقله پرداخت میکرد، البته اگر از 5% یا بیشتر بود. اگر زیر 5% بود که خود طفل پرداخت میکرد. خب دیه رو میذاریم کنار، میمونه حد و قصاص و تعزیر. ابتدا در سوالات هم همینه، شما ابتدا باید نگاه بکنید و ببینید که جرم ارتکابی مستوجب تعزیر یا حد و قصاص. اگر مستوجب تعزیر باشه دیگه جنسیت مهم نیست، دیگه ما جنسیت رو کار نداریم. اگه مستوجب تعزیر بود فقط به سن طرف و در مرحله دوم درجه مجازات کار داریم. پس اول نوع جرم رو نگاه کنیم، اگه تعزیری بود به سن و درجه مجازات، اگر حد یا قصاص بود به جنسیت و سنش توجه میکنیم. این از اولین نوع. اما حالا بریم سراغ اون جدولی که حالا هم تو کتاب هست هم تو جزوه گذاشتیم. دوستانی هم که این استا دارن میبینن، الان من یه لحظه کامنترم ببندم که دوستان میتونن جدول رو مشاهده کنن. در البته داخل کتاب هم دوستانی هم که یا دوستانی هم که از تلگرام میبینن، جزوه رو اگه جلشون باز باشه میتونن ملاحظه بفرمایند. در جزوه اولین جدولی که گفتیم اگر جرم تعزیری باشد، اگر جرم تعزیری باشه زیر 9 سال باشه، طرف هیچ اقدام تأمینی تربیتی نداره، نه مجازات داره نه اقدام تأمینی تربیتی، این هیچ، این میره که بس زیر 9 سال شمسی در تعزیری، در حدی نیستیم، حد و قصاص نیستیم. دقت کن 9 تا 12 سال باشه، در ماده 88 هم بگم 5 تا بند آورده. بند الف تسلیم به والدین یا سرپرست قانونیه، بند ب تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر غیر از والدینه، که البته منوط به قبول اونهاست، اگه قبول نکنن دادگاه نمیتونه الزامشون کنه. بند پ نصیحت به وسیله قاضیه. بند ت اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم. در این بنده ته دقت کنید، اخطار و تذکر رو هم آورده ها، چون معمولا بچه ها فقط اخذ تعهد رو، بله اخطار و تذکر رو با نصیحت به وسیله قاضی اشتباه نگیرید، اخطار و تذکر کنار تعهد کتبی، یعنی بند ت هست، بند پ نیست، بند پ نصیحت به وسیله قاضی، این اخطار و تذکر بند ت رو میتونید خطی زیرش بکشید که بهش توجه داشته باشید. بند سه هم نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا 1 ساله. ماده 89 هم که اومده دیگه بر حسب حالا نوع درجه برای 15 تا 18 سال، ماده 88 مجازات های مختلفی پیش بینی کرده. حالا برمیگردیم سراغ جدول. زیر 9 سال که گفتیم اصلا معافه، هیچی. 9 تا 12 سال یکی از اقدامات الف تا پ، یعنی چی؟ یعنی تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، نصیحت به وسیله قاضی. مثلا سوال چطوری میدن؟ سوال میدن که مثلا شخص 10 ساله‌ای یا پسر، البته گفتم تو تعزیرات پسر و دختر مهم نیست، پسر 10 ساله مرتکب جرم تعزیری درجه 4 شده است، چه اقدامی رو نمیشه راجبش اعمال کرد؟ مینویسه که مثلا تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی، نصیحت به وسیله قاضی، اخطار و تذکر. کدومش رو نمیشه اعمال کرد؟ اخطار و تذکر. یا برعکس مینویسه کدوم رو میشه اعمال کرد. سه تا گزینه که نمیشه رو میده، یه دونه ای که میشه، مثلا مینویسه جزای نقدی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، نصیحت به وسیله قاضی به فرض، و مثلا اخطار و تذکر. بله یا خدمات
عمومی 9 سال پسر یا دختر فقط مسئولیت مدنی داره؟
بله بله، مسئولیت کیفری اصلا نداره زیر 9 سال، در تعزیرات. البته در تعزیرات مسئولیت کیفری زیر 9 سال اصلا نداره. بله. اما 12 تا 15 سال باید درجهشو تفکیک کنید. 12 تا 15 سال رو باید شما چیکار کنید؟ تفکیک کنید درجاتش رو. اگه درجه 1 تا 5 بود فقط میشه نگهداری در کانون اصلاح و تربیت الزاماً. یعنی 12 تا 15 ساله ای که درجه 1 تا 5 باشه میشه الزاماً نگهداری در کانون اصلاح و تربیت. 12 تا 15 ساله ای که درجه 6 تا 8 باشه چی میشه؟ میشه اون 4 تا غیر از نگهداری در کانون، یعنی تسلیم به والدین، نصیحت به وسیله قاضی، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، و اخطار و تذکر یا تعهد کتبی. پس 12 تا 15 ساله 1 تا 5 الزاما شد چی؟ بند 3. 3 ماه تا 1 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، درست؟ بند 12 تا 15 ساله 1 تا 5. اما 12 تا 15 سال درجه 6 تا 8 میشه یکی از اقدامات الف تا ت، دیگه نگهداری نمیشه. البته برای بعضی از بچه ها سواله که چرا من اینجا گفته بودم، حالا خیلی این سوال پرسیدن که چرا من در درجه 6 تا 8 نگفتم نگهداری در کانون اصلاح و تربیت. چرا؟ چون میگن که در تبصره یک گفته اعمال مقررات بند 3 در مورد اطفال و نوجوانانی که جرم موجب تعزیر درجه 1 تا 5 را مرتکب شدن الزامی است. بعضی از دوستان از این مفهوم مخالف گرفتن، گفتن خب اینجا فقط گفته الزامیه، نگفته که 6 تا 8 ممنوعه. بعضی براشون سوال شده بود. متو دقت کنید در بند 3 در انتهاش گفته در مورد جرایم درجه 1 تا 5، یعنی 6 تا 8 رو در بند 3 چیکار کرده؟ خارج کرده. بله 6 تا 8 رو در بند 3 خارج کرده، چون در بند 3 خارجش کرده دیگه 6 تا 8 12 تا 15 سالو نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمیشد. اگرم 15 تا 18 سال باشه که میره ماده 89. ماده 89 هم مثلا 1 تا 4ش نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، درجه 5ش هم نگهداریه، هم خدمات عمومیه، هم جزای نقدیه، یکی از اینا رو میتونه بفرسته. دقت هم کنید همیشه فقط به یک مورد میشه حکم داد، همیشه فقط و فقط به یک، که البته قانونگذار یک شاید میتونم یه سوتی وحشتناکی هم اینجا داده که در مورد 12 تا 15 سالی که مرتکب جرم درجه 5 شده مجازاتش سنگین‌تر از 15 تا 18 ساله، چون 12 تا 15 سالی که درجه 5 مرتکب چه الزاما 3 ماه تا 1 سال کانون می‌خوره، ولی 15 تا 18 سال 3 ماه تا 1 سال کانون یا جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان می‌خوره. بله اینه که این رو هم دقت داشته باشید بهش که یه مقداری اینجا قانون اشتباهه، ولی بازم در 15 تا 18 سالم این دقت رو داشته باشه، در 15 تا 18 سالم درجه 6 تا 8 نگهداری در کانون نداره. درجه 6 تا 8 نگهداری در کانون ندارد. این رو هم میتونید در واقع دقت بهش داشته باشید. خب این از تعذیرات ما. این از تعذیرات که گفتیم فرقی بین دختر و پسر نیست. درست؟ اما در جرائم مستوجب حد یا قصاص که دیگه اینجا فرقی بین دختر و پسر هست. اگر جرم ارتکاب دیدید یه حد یا قصاصه، به جنسیتش هم چیکار میکنید؟ توجه میکنید. به جنسیت هم توجه میکنید. اگر دختر بود دو حالت داره. زیر 9 سال قمری باشه، یکی از اقدامات الف تا پی ماده 88، یعنی تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی حقوقی، نصیحت به وسیله قاضی. پس توی حدود لاقل نظر آزمونی اینه که هر سنی داشته باشن اقدام تأمینی دارن. لاقل نظر آزمونی اینه، حالا کار به مسائل علمیش نداریم. مثلا زده بود 7 ساله مرتکب حد شده، بازم میزنید که اقدام تأمینی تربیتی دارد. دقت کنید در تعذیرات، ولی نه در تعذیرات زیر 9 سال نداشت، اما در حدود هرچی هم سنش باشه داره. خب اگر زیر 9 سال قمری باشه حد و قصاص که گفتیم الف تا ت، بالای 9 سال چون بالغه، اصل اینه که به مجازات جرم ارتکابی محکوم میشه. منتها ماده 91 گفته که برای اینکه حالا دست قاضی باز باشه، اگر نخواست مثلا یه دختر 10 ساله‌ای به فرض مثلا میخواد اعدام کنه، یه مقداری ناجور شاید باشه، گفته که اگر در کمال عقلشون شبهه بود میتونه به جای مجازات به اقدام تأمین حکم بده. پس مثلا دختر 10 ساله که مرتکب جرم حدی شده مثل شرب خمر، مجازاتش با یه آدم 50 ساله یکیه، تفاوتی نداره. در حدود و قصاص بالغ مجازاتشون با بزرگسال یکیه، یعنی با نوجوان بگیم بهتره، نوجوانان یعنی بالغ زیر 18 سال، سلام علیکم، بالغها با بزرگسالان هیچ تفاوتی نداره. نوجوان و بزرگسال توی حد و قصاص هیچ تفاوتی ندارن. پس اینو خیلی دقت داشته باشه. اگه گفت دختر 10 ساله مرتکب جرم حدی شده یا یک نفر رو به قتل رسونده، اینجا مجازاتش مثل یه آدم 50 ساله است، هیچ فرقی نداره. البته گفتم قانون یه راهی برای قاضی باز گذاشته، گفته اگر در کمال عقل شبهه بود، در اینجا شما به اقدام تأمینی محکومش کن.
ولی کمالش با من ایراد داره، چون الان یه
نه کمال منظور این که آره نه روش منظور این که مثلا در حد یه بزرگسال میتونست جرم رو درک کنه، منظورش اینه. حالا نه این که بخواد دیگه، کمالش منظور این هست، نه این که حالا اون عقل کامل. بل حالا در جرایم موجب حد و قصاص که مرتکب پسر باشه، پس دختر گفتیم زیر 9 سال اقدامات الف تا پی ماده 88، بالای 9 سال اصل اینه که مجازات میشه. پسر زیر 12 سال باشه، بندهای الف تا پی ماده 88. 12 تا 15 سال قمری باشه، بندهای ت و س ماده 88. 12 تا 15 سال قمری، بندهای ت و س ماده 88، یعنی اخطار و تذکر و عقص تعهد کتبی یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت. بالای 15 سال هم باشه، بالای 15 سال قمری که میشه همون دیگه بالغه دیگه، اصل اینه که به مجازات جرم ارتکابی چی میشه؟ محکوم میشه، مگر اینکه به در واقع همون کمالش عقل شبهه باشه که اینجا دیگه محکومه نه. پس چی شد در تعذیرات؟ یه بار دیگه میگیم، دوباره جدول میتونن ببینن. زیر 9 سال گفتیم که معافه، 9 تا 12 سال الف تا پی ماده 88، 12 تا 15 سال 1 تا 5 باشه نگهداری در کانون اصلاح و تربیت 3 ماه تا 1 سال، 6 تا 8 باشه الف تا ت، 15 تا 18 سال هم که گفتیم دیگه ماده 88 محکوم میشه. جرم موجب حد و قصاص دختر زیر 9 سال الف تا پ، بالای 9 سال باشه مجازات جرم ارتکابی. پسر باشه زیر 12 سال الف تا پ، 12 تا 15 سال قمری ت و س، یعنی اخطار و تذکر و عقص تعهد، 15 سال قمری به بالا باشه مجازات جرم ارتکابی. دقت کنید اگه گفتم 15 سال و 9 سال یعنی بالغن، یعنی اگه گفت دختر 9 ساله شما فرض میکنید چیه؟
بالغ.
ولی گفت 8 ساله و 14 ساله میشه چی؟
نابالغ.
نابالغ، چون سن قمری یه خورده کمتره، مثلا در دختر حدود 8 سال و 9 ماهش شمسی میشه بالغ، و در پسر مثلا 14 سال و فکر کنم 7 ماه باشه حدودا. ولی نوشت 14 ساله، شما چی میگید؟ نابالغ. 15 سال پسر رو نوشت بالغ، دخترم 8 سالش نابالغه و 15 سالش بله 15 سالش بالغ هست. بریم یه لحظه دوربینمون رو هم درست کنیم. بله بخش دوستان این لحظه دوربینمون رو درست کنیم. الان ادامه میدیم. خب این از ماده 88 و 89 که مربوط به مسئولیت اطفال نوجوان. فقط گفتم نکته کلیدیش اینه که اول به نوع جرم توجه کنید. اگر نوع جرم مثلا حد و قصاص بود که گفتم، میریم سراغ جنسیت و سنش. اگر تعذیر بود دیگه جنسیت مهم نیستش. بله تعذیر شمسی ملاکه. بله تعذیر یکی از تفاوت‌های حد و تعذیر اینجا بود که در تعذیر شمسی ملاک بود ولی در حد و قصاص قمری. و تفاوت دیگه شون هم این هست که در شمسی زیر 9 سال هیچ مسئولیتی نداره، یعنی از یه سنی به بالا اقدام تأمینی انجام میشه، ولی در حدی نه، از همون ابتدا اقدام تأمینی انجام خواهد شد. خب ماده 88 رو هم که تقریبا همه توضیح شده، فقط گفتیم که اگر بخواد یه شخص دیگه غیر از والدین بسپرن بهش، اون هم باید قبول کنه، بدون قبول او نمیتونن. یه تبصره سش فقط میمونه که با ماده 90 هم مرتبط هست. تبصره سه ماده 88 میگه در مورد تصمیم های بندهای الف و ب، یعنی سپردن به والدین یا اشخاص دیگر، دادگاه اطفال نوجوان ها میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، در تصمیم خود تجدید نظر نماید. در ماده 90 هم میگه دادگاه میتونه زمانی که به حکم نگهداری در کانون اصلاح و تربیت داد، یک بار در رأیش تجدید نظر کنه، مدت نگهداری تا یک سوم تقلیل بده، یا نگهداری رو به تسلیم طفل به یا نوجوان به ولی یا سرپرستش تبدیل کنه. تصمیم دادگاه زمانی اتخاذ میشه که حداقل یک پنجم رو گذرونده باشه. خب ما میدونید که وقتی که قاضی حکمی میده دیگه تمامه، دیگه نمیتونه عوضش بکنه، یعنی دیگه نمیتونه کاری بکنه مگر در موارد مصرح قانونی که یکی از مواردش همینه. گفته که راجبه سپردن به والدین یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هر چند بار که دلش بخواد میتونه تجدید نظر کنه. راجبه نگهداری در کانون استاتوتا فقط یه بار، اونم به شرطی که یک پنجمو بگذرونه. پس از گذشته یک پنجم میتونه مجازاتو به یک سوم تقلیب یا تبدیلش کنه به به تسلیم به والدین. مثلا اگر 30 ماه به فرض این شخص قرار در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شه، بعد از 6 ماه یعنی یه پنجمش که گذشت میتونه چیکار کنه؟ یا اون 30 ماهو بیاره تا 10 ماه، یعنی 20 ماهشو ببخشه بزنه 10 ماه، یا اینکه به والدین تسلیمش کنه. هیچ این دوتا اختیار رو داره، متو به شرط که یه پنجم ازش. بدیهی که راجع به سایر یکیشون میتونه چیکار کنه، یا تسلیم
والدین،
آره دیگه، یا تقلیل به یک سوم یا تسلیم والدین. اما راجع به بقیه اقدامات دیگه حق تجدید نظر نداره، مثلا جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان که در ماده 89 اومده رو نمیتونه تبدیلش کنه. ماده 89 هم تفسیر یکیش میگه که ساعت ارائه خدمات عمومی بیش از 4 ساعت در روز نیست. گفتیم که برای بزرگسالان یا 8 ساعت اگر شاغل نباشن، یا 4 ساعت اگر شاغل باشن. اما راجع به این طفل یا نوجوان ساعت ارائه خدمات عمومی 4 ساعت بیشتر راجع به نوجوان چون طفلی خدمات عمومی نداره. تبصره دو هم میگه که دادگاه میتونه با توجه به وضع متهم و جرم ارتکاب به جای صدور حکم مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای الف تا پ این ماده به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای 3 ماه تا 5 سال حکم دهد. یعنی میتونه بگه که آقا شما به جای که در کانون باشی در منزلت مثلا در این ساعات یا در این روزها باید در منزلت باشی، یا چجوری حکم بده بگه نه شما نمیخواد کلا کانون باشی، فقط دو روز آخر هفته رو میای در کانون، 5 روز دیگه هفته رو آزادید، 5 روز دیگه هفته رو آزاد هست، حسب مورد 3 ماه تا 5 سال. حالا بس مثلا بند الف که 2 سال تا 5 ساله بخواد 2 روزم حکم بده که در یعنی 2 روز آخر هفته، بازم باید 2 سال تا 5 سال حکم بده. یا بند ب که 1 تا 3 ساله همینطور 1 سال تا 3 سال. یعنی میزانش دقیقا به همون اندازه ایه که در ماده 89 اومده. خب ماده 90 رو هم که توضیح دادیم، ماده 91 هم که گفتیم در جرم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال اگه ماهیت جرم درک نکنند به اقدام تأمینی تربیتی محکوم میشن. ماده 92 هم که میگه جرمی که مستلزم دیه یا زمانه طبق همون احکام خودش عمل میشه. گفتیم خسارات رو باید خود طفل یا نوجوان بده، دیه رو اگر طفل باشه که میشه خطای محض، حالا موضعه البته به شرطی که به اندازه موضعه یا بالاتر باشه، اگه نابالغ باشه میشه خطای محض و عاقله باید بده، مگر اینکه کمتر از 5 درصد دیه باشه که خود طفل، ولی خسارات رو همیشه خود طفل میده، دیه است که عاقله میده، خسارات رو همیشه خود طفل باید از اموال خود طفل پرداخت بشه. ماده 94 هم که گفتیم قبلا در جرایم تعزیری میشه که صدور حکم رو به تعویق انداخت یا معلق کرد صرف نظر از درجهش، یعنی کلن همه جرایم اطفال و نوجوانان قابل تعویق و تعلیق هستند. مؤثر میشه دیگه، اموال نداشت مسئولیت مدنی حالا مون استثناءات ما کار نداره، ما حالا آره اصولش اینه که باید خود طفل از اموال خود طفل برد، حالا یه استثناءاتی داره. ماده 95 هم میگه که فاقد آثار تبعی محکومیت اطفال، اونجا گفتیم دیگه مجازات تبعی برای اشخاص بالای 18 سال، طفل یا نوجوان مجازات تبعی نداره محکومیت هاشون. خب میرسیم به عفو عمومی و خصوصی و همینطور نسخ مجازات. البته احکام نسخ مجازات قانونی رو ما گفتیم قبلا که ماده 10 یادتون باشه که گفتیم وقتی مجازات نسخ میشه قاضی اجرا احکام مثلا چه میکنه یا مجازات موقوف میشه و اینها. اما اولین سوالی که پیش میاد تعریف این سه مورد و تفاوتاشونه، تفاوت عفو عمومی و عفو خصوصی و نسخ مجازات قانونی. ما ببینید اون تیکه‌ای از نسخ شبیه عفوه که کامل مجازات نسخ بشه، یعنی بگیم آقا این رفتار دیگه اصلا جرم نیست، درست؟ ولی اگه مثلا یه سری از جزئیات نسخ شه که اصلا تابلوه شبیه عفو اصلا نیست، یه سری مثلا مجازات عوض شه مثلا قابل تعلیق نبوده قابل تعلیق، اینا که کاری باش نداریم. تو این قسمت ما داریم اون تیکه‌ای که مثلا بچه‌ها براشون سوال هست، این تیکه‌ای هست که مجازات، این تیکه‌ای هست که مجازات به طور کلی نسخ شده و دیگه عمل مباح شده، عمل دیگه جرم نیست. خب ببینید دوستان، در عفو خصوصی فقط راجع محکومینه، اشخاص خاصی مشخص میشن، یعنی طرف در زندان بوده دیدم حالا مثلا این اصلاح شده دیگه. ببین هدف ما امروز از مجازات پیشگیری از وقوع جرمه بگیم، حالا اصلاح هم خودش مصداقی از پیشگیریه دیگه، اصلاح یعنی چی؟ یعنی دوباره مرتکب جرم
نمیشه.
هدف اصلی پیشگیریه، به خاطر همینه که اصلا ما اصل فردی کردن رو داریم و اینها. حتی راجع به محکومین هم این حق رو داده، میگه آقا وقتی که دیگه دیدی اصلاح شده دیگه لزومی نداره، ما امروز مجازات رو برای انتقام نمیذاریم. اکثرا اینطوری، حالا شاید بعضیش مثلا قصاص یا حالت انتقامی هم داشته باشن، ولی اکثرا اینطوریه که به خصوص تو تعزیرات مجازات های ما از باب انتقام نیست. به خاطر همینه که قانونگذار گفته آقا طرف 10 سال حبس خورده، ولی چون دیدی بعد 7 سال بعد 5 سال اصلاح شد دیگه نمیخواد بقیه‌اشو بمونه، دیگه لزومی نداره بمونه. به همین خاطر به رئیس قوه قضاییه این حقو دادن که اگر دید افرادی اصلاح شدن یه اشخاص خاصی رو معین میکنه در یه مناسبت هایی که در آیین نامه اومده، آیین نامه اف، در این مناسبت ها به مقام رهبری پیشنهاد میده. تو اخبارم میشنوید مثلا میگه که مقام رهبری با اف مثلا 1527 نفر از محکومین دادگاه های عمومی و انقلاب و فلان موافقت کردن. در اف عمومیش اشخاص خاصی مشخص، یعنی می نویسن آقای مثلا رضا محمدی، آقای مثلا حسن رضایی به فرض، می نویسن که این اشخاص اف بخورن. پس در اف خصوصی یک سری از مجرمین، کسانی که محکومیت قطعی دارن، توسط رهبری اف میخورن با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. حالا یا کامل مجازاتشون رو برمیدارن، مثلا طرف 5 سال از مجازاتشون نمیگه آه همین امروز آزادی، یا بخشی از مجازات، مثلا میگه 5 سال میده شما، ما 3 سالشو میبخشیم به شما، 2 سال دیگه باید در حبس بمون. پس در عفو خصوصی که راجع به محکومینه، اشخاص معینی مورد عفو قرار میگیرن، اسم شخص نوشته میشه در فرمان عفو خصوصی، در عفو خصوصی اسم شخص نوشته میشه. اما در عفو عمومی اینطوری نیست. در عفو عمومی قانونگذار حالا چه مجرمین چه متهمین رو میاد عفو میکنه، یعنی میگه کسانی که مرتکب فلان جرم شدن عفو شدن. یعنی ما دیگه کار نداریم چه شخصی، کار نداریم که حسن مرتکب این جرم شده یا مثلا رضا مرتکب این جرم شده یا جعفر مرتکب این جرم شده. میگیم آقا هر کسی که مرتکب این جرم تا امروز شده چی میشه؟ معافه دیگه. اگه حالا داره مجازات اجرا میشه آزادش کنید، اگرم نه اصلا دیگه مجازاتش نکنید. بیشتر توی شورش ها و اینها هست عفو عمومی معمولا. مثلا یه شورشی شده، میان و مثلا قانون قوه قانونگذاری اون کشور میگه که آقا ما کسانی که تا امروز شورش کردن رو معاف کنیم. حالا ممکنه مشروط هم کنه، مثلا بگه کسانی که تا یک هفته دیگه بیان سلاحاشون رو تحویل بدن معافن، ممکنه مطلق بگه، ممکنه مشروط. در نسخ مجازات قانونی هم که اصلا قانون میگه این رفتار جور نیست. حالا تفاوت نسخ قانون، نسخ مجازات قانونی با عفو عمومی در چی؟ ببینید در عفو عمومی رفتار مباح نمیشه، فقط کسانی که مثلا تا امروز 17 تیر 1400 مرتکب این جرم شدن معاف میشن، ولی کسی که 18 تیر یعنی فردای روز عفو مرتکب جرم شد چی میشه؟ قابل مجازاته، عمل همچنان جرمه. فقط میگه یک سری از کسانی که مرتکب این جرم شدن، حالا یا محکومن یا متهم، ما دیگه باهاشون کاری نداریم، حالا بنابر مصالحی ما دیگه مجازاتشون نمی کنیم. ولی این نیست که دیگه از امروز به بعدم دیگه جرم نیست، نه. یعنی قانونگذار وقتی میگه کسایی که آشوب کردن و ما بخشیدیم، عفو کردیم، عفو عمومی راجع بهشون دادیم، به این معنی نیست که فردا مگه کسی آشوب کرد دیگه مجازه کارش، نه، میگه تا امروز. ولی در نسخ مجازات قانونی نه، رفتار از این به بعد دیگه اصلا جرم نیست، مردم میتونن اون رفتار رو انجام بدن. و ضمن ماده 10 گفته به قبل هم سرایت میکند، ماده 10 گفته به قبل هم سرایت میکند. یعنی نسخ مجازات قانونی هم ناظر به آینده است هم گذشته، ولی عفو عمومی فقط ناظر به گذشته است. البته میشه گفت نسخ مجازات قانونی باید ناظر به آینده باشه، ولی چون قانون مساعده به گذشته هم سرایت میکنه، یعنی ناظر به آینده که قطعا هست، اصولا هم ناظر به گذشته است، مگه اینکه خود قانونگذار تصریح کنه بگه آقا کسانی که تا این لحظه جرم شدن و من که بعیده البته، ولی حالا مثلا. پس نسخ مجازات قانونی هم ناظر به آینده است هم گذشته، ولی عفو عمومی ناظر به گذشته، عفو عمومی گذشته است. عفو عمومی عفو خصوصی هم که تفاوتشون واضحه. عفو عمومی ما جرم خاصی برامون ملاکه در عفو عمومی، در عفو خصوصی اشخاص خاصی رو داریم عفو میکنیم. یعنی در عفو عمومی ما میگیم کس هر کس که مرتکب این جرم شده است معاف. البته میگم ممکنه شرایط و قیودی داشته باشد و ممکنه هم است مطلق باشه، اما در عفو خصوصی نه، میگیم آقای فلانی، خانم فلانی که الان تو زندانه معافه.
در عفو عمومی احتمال داره مثلا زمان هم بگم کسایی که مثلا 5 سال از
بله عفو عمومی بله، ولی فرقشون اینه که عفو عمومی، نه عفو عمومی نوعیه، ناظر به یه جرم خاصی، خب نه ناظر به کلن عمومیت داره، ناظر به اشخاص خاصی نیست. اگر حالا البته بعیده همچه عفو اینه یعنی که شما میگه عمومی میشه، اگر ولی خیلی بعیده که همچی چیزی بگم، معمولا اینو میبرن ذیل عفو خصوصی میبرن. خب این از تفاوت عفو عمومی و عفو خصوصی ماهیتش. اما تفاوت‌های دیگه ای هم دارن عفو عمومی عفو خصوصی. یکیش تو مرجع اعطا کننده است. عفو عمومی با قانونگذاره، قانونگذاره که باید بیاد و عفو رو اعطا کنه، مجلس، حالا تو کشور ما میشه مجلس شورای اسلام. عفو خصوصی پس از پیشنهاد مقام، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام، با مقام رهبری. مثلا اگه یه گزینه بود رئیس قوه، یه گزینه بود مقام رهبری، چی میشه؟ مقام رهبری. یعنی اصل کاری اون رئیس قوه فقط پیشنهاد میده. یکیش اینه که تو عفو عمومی مجازات تبعی از بین میره، ولی در عفو خصوصی نه، مجازات تبعی از بین نمیره. یکی دیگه این بود که عفو خصوصی راجع به محکومان فقط، یعنی ما متهم رو نمیتونیم عفو خصوصی کنیم، اما عفو عمومی هم میتونه ناظر به محکومان باشه هم متهمان، یعنی هم کسانی که محکوم شدن، هم کسانی که تحت تعقیبن، هم کسانی که اصلا تعقیبشون هنوز شروع نشد. این از تفاوت‌هاش است. بعد سه تا تفاوت بود. یه تفاوت دیگه اینه که عفو عمومی، در عفو عمومی هم شرکا هم معاونین مسئول دیگه نیستن، یعنی ما وقتی عفو عمومی میزنیم هم خود مجرمین، هم هر کسی شریک باشه، هم کسی که معاونت کرده دیگه معاف میشه. ولی عفو خصوصی نه، راجبه شخص خاص، ممکنه دو نفر شریک بشن، یکیشونو عفو کنیم یکیشونو عفو نکنیم. خب این از تفاوت‌های عفو عمومی و عفو خصوصی. خب حالا ماده 96 که چیز خیلی خاصی نمیگه، عفو یا تخفیف مجازات محکومان. دقت کنید، عفو یا تخفیف، پس دقت کنید اگر نوشت تخفیف مجازات محکومان، یهو قاطی نکنید هی خوندید عفو عفو عفو، مثلا دیگه بگید تخفیف نداشتن محکومان. چرا؟ تخفیف رو هم گفته، یعنی تخفیف هم دقیقا مثل همون عفو خصوصیه، به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است. البته یه سری از جرایم رو استثناء کرده، یه سری تو آیین‌نامه ماده 26 آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف، یه سری جرایمش حدیه. من به خاطر همین تو کتاب همون جرایم حدی رو دیگه نیاوردم، چون فقط راجبه تعزیرات از اول، یعنی اصلا قانون هم اشتباه اینو نوشته، چون وقتی چون میگه استثناء باید جزئی از
اصل،
بله جزئی از اصل باشه، شما چیزی که جزء اصل نیست رو لازم نیست توی استثناءات ذکر کنی، چون اصلا از اولم نبوده، خارج بوده. بله قاچاقچیان حرفه‌ای رو گفته، موارد حق الناس رو گفته، سرقت مسلحانه رو گفته، مصادیق مهم جرائمی از قبیل جاسوسی، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس ارتشا و آدم ربایی. یه سری احکام راجع به حبس ابد داره که البته الان دیگه حبس ابد تعزیری ما نداریم، هرچند که یه سری احکام راجع به ابد داره، ولی دیگه ما چون چیز نداریم، حالا اینا خیلی دیگه مهم نیست که بهش بپردازیم. نکته 7 گفته افرادی که حق درخواست عفو دارن عبارتند از رئیس دادگستری مربوط، دادستان مربوط، قاضی ناظر زندان مربوط، رئیس زندان مربوط، محکومون علیه، پدر و مادر، همسر و فرزندان محکوم. پدر و مادر و همسر و فرزندان محکومون علیه هم حق درخواست عفو دارن، این رو هم بهش دقت داشته باشید. بله ماده 20 هم گفته که اگر شخصی شرایط این آیین‌نامه رو نداره، ولی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد، ولی رئیس قوه قضاییه مصلحت رو در این دیده که آزاد بشن یا مثلا عفو بخونن یا تخفیف بخونن، اسم این افراد رو میتونه جداگانه به رهبری تقدیم کنه. یعنی اسم این افراد جداگانه میده، میگه ایشون شرایط رو نداره ولی به این دلیل و آن دلیل من عفو ایشون رو به صلاح میدونم.
بله
عمومی
هم با ماده 97 عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر تا می شود تعقیب و دادرسی را متوقف می کند و در صورت محکومیت اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود. اینجا گفته که عفو عمومی آثار نداره، بله، ولی در تبصره مواد در یکی از تبصره ماده 25 گفته بود عفو آثار تبعی رو از بین نمیبره. پس طبق این ماده میفهمیم منظور تبصره ماده 25 عفو خصوصی بوده. بله اونجا میادتون باشه گفتیم عفو خصوصی هست. ماده 98 هم که قبلا گفتیم هیچ کدوم از این عفو و اینجور چیزا بله پرداخت دیه و خسارات رو منتفی نمی کند. پرداخت دیه و خسارات سر جاش هستش. یک لحظه ببخشید. خب میرسیم به جرائم قابل گذشته. حالا چند دقیقه وقت داریم یکی دو تا ماده از این جرائم قابل گذشتم تدریس کنیم و بعد بریم. خب گفتیم گذشته شاکی یعنی چی اصلا؟ اصلا وقتی میگیم گذشته شاکی یعنی چی؟ نه اصلا گذشت کلا یعنی چی؟ کلا گذشته شاکی یعنی چی؟ بله یعنی اینکه بعد از دقت کنید بعد از وقوع جرم نه قبلش. قبل وقوع جرم اسمش میشه
رضایت.
بله قبل از وقوع جرم اسمش میشه رضایت. بله رضایت مجرم ما احکامش رو همون جلسه اول گفتیم که گفتیم اصولا مانع تحقق جرم نیست مگر یه جاهایی که کلا عنصر قانونی زائل میشه، مثلا مثل اینکه رضایت داده که بیاد خونش، خب رضایت داده دیگه ورود به عنف نمیشه، یا یکی دو مورد خاص که قانونگذار مشخص کرده مثل عملیات ورزشی یا عملیات پزشکی. اما گذشت شاکیش، پس گذشت که بعد از تحقق کامل جرم، گذشت شاکی هم اصولا مانع تعقیب و رسیدگی نیست. یعنی ما میگیم اصل اینه که جرائم چی هم؟
جنبه
عمومی داره. یعنی خود حاکمیت، خود قوه قضاییه، خود دادستان بدون اینکه کسی شکایت کنه میتونه پیگیریشون کنه. اما یه سری جرائم نه، حتما باید شاکی باشه طرف تا پیگیری کنه. هم ابتدا باید شاکی باشه هم تا انتهاش. یعنی شاکی شکایت نکنه ما پیگیری نمی کنیم، شکایت کنه وسط تعقیب گذشت کنه ما بازم موقوفی تعقیب میزنیم و تمام میشه. حتی اگر منتهی به صدور حکم محکومیت بشه، مجازات هم بخشش گذشته باشه، بازم بیاد گذشت کنه بازم موقوف میشه مجازات. یعنی هر وقت گذشت کنه دیگه مجرم مجازات نمیشه. هر وقت میخواد قبل شکایت گذشت کنه، حین رسیدگی گذشت کنه، یا حین اجرای مجازات، به این میگن جرائم قابل گذشت. اما به جرائمی که نه گذشت شاکی تأثیری درشون نداره، گذشت شاکی هیچ تأثیری در اونها نداره، فقط میتونه از جهات تخفیف باشه، به اونا میگیم غیر قابل گذشت. یعنی غیر قابل گذشت جایی هست که خود حاکمیت پیگیری میکنه. حالا این از امور کیفری. در امور مدنی و حقوق خصوصی چی؟ اصل چیه؟ اصل اینه که حاکمیت پیگیری میکنه یا در امور مدنی یا حقوقی برعکس.
اراده خصوصی اشخاص ماده
در، بله باید اشخاص بیان و طرح دعوا کنه. خود حاکمیت هم حتی اگه بدونه مثلا من به شما طلبی دارم نمیاد پیگیری کنه، باید حتما طرف طرح دعوا کنه. حالا یه چیزم داخل پرانتز بگیم، حالا که اینو گفتیم، حالا برای دونستن اطلاعات بد نیست، تو امور حقوقی به اون استثناءاتی که خود حاکمیت پیگیری میکنه چی میگن؟ یعنی تو امور حقوقی اصل اینه که حاکمیت پیگیری نمیکنه، اما استثناءات برخی از چیزها رو حاکمیت خودش بدون درخواست شخصی رأسا پیگیری میکنه. خب قضیه مثلا حالت عمومی داره، یعنی برعکس دیگه. اینجا اصل تو کیفری این بود که حاکمیت پیگیری میکنه، استثناء جرمای قابل گذشت بودن. اما در امور حقوقی و مدنی گفتیم برعکسه، اصل اینه که حاکمیت پیگیری نمیکنه، استثناء هم ممکنه پیگیری کنه. به اونایی که استثناء خود حاکمیت پیگیری میکنه چی میگن؟ میگن امور حسبی. امور حسبه یا حسبی اینها هستن. پس هر جمعی شما این همه میگید امور حسبی مفهومش این هست، یعنی شما الان مفهوم امور حسبی این همه خونده بودید دقت نکرده بودید، امور حسبی اموری هستن مربوط به حقوق خصوصی که خود حاکمیت چیکار میکنه؟ رأسا مثل تعیین قیم، مثل تعیین قیم لازم نیست کسی بره درخواست کنه، اداره سرپرستی داره بله توسط خود حاکمیت یا قوه قضاییه دادستان اینجا انجام. پس امور حسبی هم متوجه شدید که منظور چی هست. خب ماده 100 جرایم قابل گذشت رو تعریف کرده، میگه در جرایم تعزیر قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات که توضیح دادیم. جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است، یعنی در حین مجازات هم بگذره ما دیگه مجازات رو تمام میکنیم. تبصره دو هم که غیر قابل گذشت رو تعریف کرده. تبصره سه میگه مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حد قصد و حد سرقت همان است که در حدود و قصاص. گفتیم که قصاص و دیه مطلقا قابل گذشت، قصاص و دیه مطلقا، البته تعزیر بدل از قصاص قابل گذشت نیست دا. گفتیم اینو یه بار، یعنی من از قصاص اگه گذشت کردم رفت تعزیر ماده 612 614 دیگه از تعزیر نمیتونم بگذرم، بله تعزیرش، ولی خود قصاص و دیه مطلقا قابل گذشت. حد قصد هم که گفتیم مطلقا قابل گذشته. حد سرقت گفتیم قبل از اثبات، قبل از اثبات قابل گذشت، تازه قبل از اثبات هم طرف بگذره تبدیل به تعزیر میشه، نه اینکه هیچ مجازاتی نشه، یعنی باعث تبدیل مجازاته. در سرقت حدی اگر شاکی گذشت کنه این تازه قبل از اثبات اگه باشه حد تبدیل به تعزیر میشه، ولی در قصف نه، در قصف کلن منتفع. در قصاص و دیم که میتونه بگذره، ولی خب قصاص ممکنه به تعزیر تبدیل بشه. خب پس بیشتر ما تو این متن این مواد بیشتر میخوایم قسمت تعزیرات رو بررسی کنیم. حدود و قصاص اینه که همین تکلیفش روشن که میخوایم جرایم قابل گذشته تعزیری رو بررسی کنیم. ماده 70 کیفری هم گفته که اگر طرف قیم نداشته باشه، قیم دسترسی نباشه بهش، یا خود قیم مرتکب جرم شده باشه، حالا هر جوری، حالا یا مثلا تو کما باشه اصلا خلاصه نتونه شکایت کنه اون ولی یا قیم نتونه شکایت کنه، خود دادستان تعقیب رو پیگیری میکنه یا یه قیم اتفاقی یا قیم موقت تعیین میکنه. البته اگر سفیه باشه فقط در دعاوی مالی این کار رو میکنه، چون سفیه در دعاوی غیر مالی مستقل بله اهلیت داره. اما گذشت باید چی باشه؟ منجز باشه. قبلا هم به گذشت مشروط و معلق اصلا هیچ اعتباری قائل نبوده، اما الان قانون یه مقداری براش اعتبار قائل شده. میگه ماده 101 قانون مجازات میگه گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علی تحقق یافته باشد، همچنین عدول از گذشت مسموع نیست. خب میگه اگه من گذشت مشروط یا معلق کردم، مثلا گفتم به شرطی که 100 میلیون بدی گذشت کردم، یا به شرطی که مثلا طرفی که زدی زنده بمونه گذشت کردم، در اینجا میگه که اگر اون شرط یا معلق علی تحقق پیدا کرد این گذشت چیه؟ معتبره، مثل گذشت منجزه. من نمیتونم به این استناد که اول گذشتم مشروط بوده، مثلا گفتم 100 میلیون بده تا گذشت کنم، حالا طرف 100 میلیون رو واریز کرد، بگم آقا من گذشتم چی بود؟ مشروط بود، پس الان دیگه چیز نداره، الان دیگه من مثلا گذشتم معتبر، میگم نخیر دیگه شرط تحقق پیدا کرد، همچنین گذشتم فقط یه بار گذشت کردم، دوباره نمیتونم خواهان رسیدگی بشم، برای اون جرم خواهان رسیدگی نمیتونم بشم. حالا سوالی پیش میاد، اگر طرف گذشت مشروط و معلق انجام داد ما چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم؟ گذشت مشروط رسیدگی رو ادامه بدیم یا ندیم؟ تبصره یک ماده 101 میگه گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب رسیدگی صدور حکم نیست، ولی مانع اجرای مجازات هست. میگه پس مانع رسیدگی و تعقیب و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در صورتیه که مطمئن شیم شرط تحقق پیدا نکرده، شرط تحقق پیدا نکرده. حالا برای اینکه وایسیم ببینیم شرط تحقق پیدا میکنه یا نه، باید محکوم رو با قرار تامین مناسب چیکار کنیم؟ آزاد کنیم. باید محکوم رو با تامین با قرار تامین آزاد کنیم. تعدد تکرار ان شاءالله همین امروز درس خواهیم بود ان شاءالله. خب این هم از این نکته. پس چی شد؟ اگر حکم صادر شد و ما دیدیم که آقا اون شرط تحقق پیدا کرده، یعنی اون شرط که گذشته بود گذشته تحقق پیدا کرده، اینجا دیگه مجازات اجرا نمی‌کنه. اگر دیدیم که شرط تحقق پیدا نکرده، یعنی مثلا گفتو تا یه موقع 100 میلیون بدم پرداخت کنی، اونم یک ماهش گذشت 100 میلیون پرداخت نکرد، اینجا که اجرا میکنه. اگر نه بینابین بود، مثلا گفته تا 6 ماه باید به من 100 میلیون بدی، فقط 2 ماهش گذشته، بس 4 ماه دیگه هنوز طرف وقت داره، در اینجا یعنی نه مطمئن شده بودیم که تحقق یافته، نه مطمئن شدیم که تحقق نیافته، در اینجا طرف رو با تأمین آزاد میکنیم تا ببینیم شرط محقق میشود یا نمیشود. قیم اتفاقی یا موقت هم که گفتیم اگر بخواد گذشت کنه باید به تایید کی برسه؟ به تایید دادستان برسه. بله، باید حتما گذشت قیم اتفاقی به تایید دادستان رسیده باشه. ماده 102 داره جایی رو میگه که متضررین از جرم متعدد. دقت کنید، داره یه جرم واحد رو میگه ها. اگه من ماشین یه نفر رو تخریب کنم، ماشین الف رو تخریب کنم و ماشین ب رو، دو تا ماشین، اینجا هر کدوم جداگانه میتونه شکایت کنم، اون که اصلا واضحه. ولی یه ماشین رو تخریب میکنم، این ماشین واسه سه نفر بوده، سه نفر مالک ماشینی بودن که من تخریبش کرده، اینجا چی میشه؟ در اینجا میگه اگر مثلا یک نفرشون هم شکایت کنه کافیه برای شروع رسیدگی. بله، مثلا فرض کن ماشین برای 5 نفر بوده، سه تاشون شکایت میکنن، میتونیم رسیدگی کنیم. من نمیتونم بگم اون دوتا شکایت، حتی یکیشون هم شکایت کنه کافی. اما برای اینکه تعقیب متوقف بشه، گذشته همه کسانی که شکایت کردن لازمه. یعنی فرض کنید 5 نفریم، ماشین برای 5 نفر بوده، 3 تا شکایت کردن، همین 3 نفر اگه گذشت کنن کافیه که ما موقوفیه تعقیب بزنیم. گذشت کافی، گذشته یه نفر کافی نیست، گذشت تمام کسانی که شکایت کردن. ولی برای شروع به رسیدگی شکایت یک نفر کافیه. تبصره گفته حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میشن. میگه اگر طرف مثلا فوت شد به تمام وراثش میرسه، اگر تمامی وراث گذشت کردن، اینجا گفته تمامی وراث گذشت کنن، ما چیکار میکنیم؟ ما قرار موقوفی رو بله صادر میکنیم. خب دوستان، چون یه مقدار میخوایم چیز کنیم، استراحتمون این هفته کوتاهه، یه ربع دیگه خدمت میرسیم. خواهش میکنم.